یک سند تاریخی هست که همه قضایای اون 16 سال میتواند به روشنی بیان کنه و اون سند تاریخی اینه که در تاریخ 23 خرداد 1309 هنوز 4 سالی مونده که تیمورتاش از کارش برکنار بشه و بعد در زندان کشته بشه. تیمورتاش درباره یه بخشنامه میکنه به حکام ایالات در سراسر کشور، یعنی استانداران به زبان امروز، هم فرمانداران در شهرها. بعد خطاب این حکام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب، تقسیم بندی کشور اول به 4 بخش بوده، 4 بخش عمده، نه اینکه 4 تا استان فقط داشته باشیم، 4 تا منطقه حکومتی داشته. از نکمه میخوانم برای جوانان ما که بدانند چه ها گذشته اینجا. در تغییر دستور صادر از مقام ریاست وزرا و وزارت جدید داخله، طبق اوامر ملوکانه در قسمت انتخابات دوره هشتم و انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می‌دارد طبق صورتی که ارسال کرده است باید جدیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب بشوند. اعلیحضرت عباس شجاعی علاقمند هستند که باید اشخاص مفسط المندرجه، آنها که نامشون به تفصیل آمده در صورت لفظ یعنی پیوست، من این عبارت رو دارم میخوام، فارسی امروز دیگه اینجوری نیست، باید به هر قیمتی باشد انتخاب بشوند. در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بدیهیست مورد بیمیلی اعلیحضرت واقع خواهد شد. با رعایت مواد مشروع زیر راپورت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال کنید. 1. در صورتی که جهت انجام این مأموریت را ندارید، یعنی توانایی این کار را ندارید، از تاریخ ملاحظه این هم تا 48 ساعت از خدمت استعفا دهید.
بله.
2. اشخاصی که باعث نقص، نقص لغت حقوقی یعنی فسق، به هم زدن معامله، پیمان زدن نون و کاف و سس، یعنی به اصلاً زبان امروز باید بگیم که اشخاصی که اشخاص نافرمان،
بله،
در صدد باشن که نمایندهی به میل خودشان انتخاب کنن، از عملیات اونها جلوگیری به عمل آورید. در صدی که به مخالفت خودشان باقی بمانن فوراً اونها رو تبعید کنید. 5. طبق اعلان صادر مجالس مجالس آزاد بگیم، مجالس یعنی مجالس تبلیغ، برای این انتخابات که در پیشه با این صورت جلسات، ولی آزادی اونها باید طوری باشد که باعث تخریب عملیات انتظامات محلی نشود. در کلی مجالس باز همین
محافل
باید معمول مخفی شما حضور داشته باشند، در جلسات حضور داشته باشند و راپورت بدن، و اگر کسی سخنی خلاف منظورات عوامل فرمودن به زبان آوردن تبیید کرد. بعد این تصورتی که کاملا معلوم شد موفقیت کامل حاصل نگردیدید، نتوانستید یا نکردید، البته اقدام دیگری در صندوق آرا خواهد شد، ولی این موضوع بعدا در صورت عدم موفقیت انجام خواهد شد. خب خیلی روشنه که خیلی دیگه اصلا احتیاج به وقت گرفتن نیست که نمایندگانی که با این پیش زمینه ها بر بستر یک چنین تدبیرهای انتخاب میشن، در دایره این که اینها انتخاب میشن، طبیعی است که با مقوله مشارکت مستقیم سیاسی خب خیلی فاصله داشته باشن. باز یک سند دیگه هست که این حاج محتشم السلطنه میزرسن اسفندیار که رضا شاور حاجی خطاب میکرد، چنده بود یه وقتی در یکی از این مجالس که همین آقای اسفندیاری که بعدا هم چیز بود نخست وزیر رضا شاه بود، در همین یکی از این دورهایی که این حاج محتشم السلطنه رئیس مجلسه، هنگام طرح لایحه انحصار دخانیات که دولت گرفت، گویا چند تا نماینده مختصر اما و اگری در برخی از بندها و سخنان و اینا او هم در اثر مثلا برای بهتر شدن چند چونی کرده بودن، این موضوعی که به رضا شاه اطلاع میدن خیلی متغیر میشه، پستبانی میشه و به رئیس مجلس که اونا حاجی خطابش میکرد، موقع نخست‌وزیری هم حاجی خطابش میکرد، میگوید که شاه میگه تو خجالت نمیکشی؟ در طویله را ببندم تا خیالتون راحت شود؟
بله.
بعد کم کم برای نخستین بار بنابرای خواست تأکید خود شاه مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس هم سلب میشه و سلب مسئولیت از نمایندگان مجلس به یک سنت کم کم به یک سنت تبدیل میشه که بارها اجرا میشه و اون چه در دوره ششم مجلس شورای ملی به وقوع پیوست تا به زندان افکندن نمایندهی که به دلیل اصلاح نظر دستان مجلس این انجامید که حالا بعد نمونهاش من عرض میکنم. خواهم بگم که خب این حالا ما بعد از شهریور 20 داریم باز داستان مجلس داریم و اشغال ایران که چندین سال نیروهای شمال و جنوب و انگلستان و روسا در داخل کشور هست. سالهای شهریور 20 داریم تا گوتای 28 مرداد 32. خب اینجا در این سالها هنوز محمد رضا شاه و دربار اون تسلط که درباره امور مسلم از حقوق مردم مثل مجلس شورای ملی دخالت آشکار بخشنامه‌ای بکنن ندارن. البته همه جور ارتش دخالت های غیر رسمی میکنه.
بله.
قدرت نظامی با دستور مستقیم شاه قدرت میکنه که بعد نمونهاش میتونم بسیم ما فقط از اون میخیم عبور کنیم. اما پیش از اینکه به اینجا برسیم این رو هم باید بگم که این وقتی که در اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اخراج انگلیس ها از آبادان که منجر شد به شکایت انگلستان، یعنی بعد از اینکه خب نمیخوام اون رو بگم که میدونیم که خلیج فارس محاصره دریایی کرد انگلستان.
بله.
ناو جنگیش فرستاد اونجا، هیچ کدومی تهدیدا محاصر نشد و تمام نمایندگان همه اعضای شرکت نفت ایران انگلیس رو که در حقیقت مال انگلیس بود همه اینا اخراج کردن. بعد انگلستان به مجامع به نهادهای حقوقی بین الملل پناه بود از نوع
لاهه،
دادگاه لاهه از نوع سازمان ملل و گوهره دعواش هم این بود که هنوز سالها باقی مانده بوده است به قرارداد ایران و انگلستان بر اساس در قانونی که قراردادی که به موجب تصویب مجلس شورای ملی ایران دوره رضا شاه این قانون شده است.
بله.
دولت هایی که بعد از دولت های دیگر در یک جامعه میان روی کار اینا حق ندارند که مصوبات ملی اون حاکمیت رو زیر پا بگذارند. قرارداد هایی که دولت های پیشین با کشورهای دیگر بستند موظفاً اینها بایستی مراعات کنند و هنوز از قرارداد شرکت نفت ایران انگلیس بسیار سالها باقی مونده. بنابراین نفت اجرای ملی کردن صنعت نفت ایران وسیله دولت ملی مصدق کاری بوده خلاف عرف بین المللی و خلاف حقوق بین الملل.
بله.
وقتی مصدق میخواست برود به دادگاه لایحه و بعد به سازمان ملل با یاری مردی به نام رحیمیان وکیل قوچان از خراسان می روند به طبقه پایین زیرزمینی وزارت کشور که از امارات ساختمان های دوره رضا شاه آرمان ها ساختند.
بله.
بنای قوی هست مثل وزارت دادگستری که دو طبقه هم زیر داشت.
بله.
یکیش هم زندان موقت. این میرن اونجا با بایگانی انتخابات میارن بیرون و دستورات همین یکی از همین بود که الان خوندن، دستور مستقیم وزیر کشور که اینجوری باشه. اینا در میارن پرسه بندی میکنن خیلی منظم تو گوشی میارن که دکتر مصدق بنیان حق حقوقی بودنه دعاوی انگلستان رو بارو کردن این که این نمایندگانی که در این مجلس شورای ملی این مصدقه رضا شاه رو دولت رو و قدرت سلطنتی رو به صورت قانون تصویب کردن، اینها چیزی که نبودن نمایندگان مردم بودن. بنابراین اون جلسه اون جلساتی اون مجلس مجلس شورای ملی ایران نبوده است. بنابراین استناد دولت انگلستان به این که قرارداد ایران و انگلیس رو در مجلس شورای ملی تصدیق کردن و دولت اکنونی ملزم به این که اون رو مراعات کنه چنین چیزی وجود نداره. اینها ادعی بودن که به دستور قدرت مطلقه مرکزی به عنوان نماینده از اونجا پیش از پیش با اسامی مشخص منصوب شدن و آمدن و این بسیار برای مصدق و هیئت همراه او یعنی هیئت نمایندگی ایران در هم در دادگاه لایحه و هم در سازمان ملل این بسیار مفید و مؤثر بوده.
این دفاعی شاهکاره.
خب اما ما میدانیم که با بعد از کودتای 28 مرداد 1332 دیگر محمد شاه پهلوی همچنان که الان یادم افتاد یه وقتی توی خواهر یاد داشته الان هست که شاه در سال 54 تصمیم میده که فرماندهان نظامی و همه بزرگان دولتش بیان. بعد یک صحبتی میکنه که الان میگه که با شگفتی من متوجه شدم که این نوع وصیت نامه سیاسیه که خلاصه ارتش و نیروهای نظامی همه بایستی دانشین من رو حرفش رو همچون حرف من
بپذیرم
در حفظ قانون اساسی داخل فرانسه. میگه البته چنان که من از آن استنباط میکنم بکوشند شاه که به موجب این قانون اساسی شاه در رأس قوه اجرایی قرار میگیرد. این عین عبارته
ولی فقیه بله
نه دقت کنید
بله.
درست خلاف دقیقاً با سه بار تأکید این در تضاد مطلق است با سوگندی که شاه به عنوان حفظ قانون اساسی خورده، چون در قانون اساسی شاه مقام غیر مسئوله. در قانون اساسی مشروطیت بارها تأکید میشه که وزرا حتی فرمان کسبیر شاه رو نمیتونن مستمتع که اجرای یک فرمانی انجام بده یا معاملی یا معاهدی
قراردادی بله
قراردادن نخیر نمیتونن وزرا در مقابل وکلای مجلس مسئولن و اونجا باید قضایه شده.
بله
خود علم هم که این نقل میکنه یک اشاره به این داستان میکنه. در هر حال از نظر شاه وقتی که شاه در رأس قوه اجرایی قرار میگه یک دولت مفهومی نداره، دولت نخست وزیر شاه یعنی رئیس دفترش.
بله
هم تو همون یاد داشته هم هست که حله از قول خوبیدا که به یکی از نزدیکانش گفته بود برمیگردم به یاد داشته هرم گفته بود که وقتی که بعد از منصور من خواستم به فرمان نخست وزیری من رو صادر کردن به من گفتن که میدانین وظایف نخست وزیر چیست؟ نخست وزیر همچون کسیست که همه مسئولیت ها با اوست دون که اختیاری داشته باشد.
بله
خب این طبیعی است دیگه و ما میدونیم که به ویژه بعد از دولت امینی یعنی بعد از این که بعد از سال 40 و 41 که خب یک مقداری آزادی هایش دموکراتیک و شبه دموکراتیک به ناگزیر فشارهایی بود که یه چیزی مثل سالهای آخر سلطنت بود که اون بارم بار دیگر بود اولین بار بود که حزب دموکرات در آمریکا به ریاست جمهور رسید
بعد از کودتای خائنانه 28 مرداد
و ضرورت این مدار اصلاحات حرفی و اصلاحات اداری در ایران درست لازم دید و بعد ضمناً
برای مقابله با کمونیسم بله
حالا شخص و بدون تردید بدون تردید برای چاره‌جویی 2250 کیلومتر مرز ایران و شوروی کدام شوروی جهان دو بلوکی
بله
این برای این کارم شخصی به نام دکتر علی امینی که البته انصاف این است که میان دولت مردان مورد قبول حاکمیت چهره خیلی متفاوتی با دیگران بود به حفرت میپذیرفت که خود نخست وزیره و نمیشد بهش دستور داد